أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. يوم الله 22 بهمن که روز استقرار و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و این حکومت حق است، این یوم الله عظیم را به پیشگاه مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همچنین به پیشگاه مبارک مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید و امای حوزه های علمیه و همه ملت همیشه در صحنه و شجاع و مؤمن و متدین ایران، به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. شاید یک دلیل از دلایل مهم حقانیت این نظام و دلیل بر این که این نظام مورد تأیید پروردگار، حمایت امام زمان ارواحنا له الفدا هست، بقاء این نظام هست. همین بقایش یک حجتی است الهی. از روز اول تشکیل این نظام مواجه بوده است با دشمن، اونم نه یه دشمن عرض کنم که خرده کوچک، مواجه بوده است با دشمنی استکبار جهانی، آمریکا و تمام ایادی او، همراهان او، همفکران او، فریب خورده های او، همه متفق بودند برای از بین بردن این نظام. مغزهای متفکر جهان قدرت به کار افتاد و طرحهایی را برای سقوط این نظام مطرح کردند، پیاده کردند و همش طرح بر آب، نقشه بر آب شد. واقعا این دلیل بر حقانیت این نظام است. هیچ دلیل دیگری نداشتیم. همین بقایش تا حالا 40 سال، این بالاترین دلیل است بر این که این نظام نظام حقی است مورد عنایت پروردگار. همون موقع امام می‌فرمودند ما دست غیبی را لمس میکنیم که در بخش‌های مختلفی حمایت میکند، مخصوصا در اون موقع در جنگ و وقایعی که پیش میآمد و معجزه آسا اون طرح ها خونسا میشد، از بین میرفت. ببینید قضیه طبس که پیش اومد، در یه شب حمله کردن با اون طرحی که بعد کشف شد که اینها این نظامیان رو عرض کنم که سربازانش رو میفرستدن برای چه اهدافی. همه خواب بودن، حتی مسئولین کشور ما هم، مسئول نظام هم، همه غافل خواب. نصف شب ریگ های بیابان باشون جنگید و از بینشون برد و همچنین مواقع دیگر. اوائل رسمن زمان معین میکردن، ضرب العجل تعیین میکردن. این نظام 3 ماه بیشتر دوام ندارد، بعد میگفتن 6 ماه بیشتر دوام ندارد و دلیل می آوردن. طرحشون مستند بود منتها با امدادهای غیبی. و اراده حق تعالی و امدادهای غیبی بود که حفظ میکرد. به جوری بود که صدام وقتی جنگ رو شروع کرد اینقدر مطمئن بود که میگفت تا یک هفته دیگر تهران، من تهران هست. اینقدر مطمئن بود هم به تجهیزات و نیروی تا بن دندون مسلحی که داشت و هم حمایت‌های 100% از استکبار و قدرت‌های بزرگ به انواع مختلف ازش حمایت می‌کردن، مطمئن بود. و اونایی هم که واقعا کارگزار بودند و کارشناس بودند و اهل تحقیق و بررسی و تدبیر بودند تأیید می‌کردند، گفتن بر حسب ظاهر پیش میریم و تا یکی دو هفته دیگه نظام ساقط میشه. مستند بود، منتها در اختیارشون نبود، در عرض کنم که اراده اونها نبود. بدون اراده اونها، بدون خواست اونها، بدون اون پیاده شدن طرحهایی که اونها میخواستن، این نظام معجزه‌وار باقی میمون. تا بالاخره یه وقت گفتن که تا امام هست نمیشه دیگه، امیدشون رو بسته بودن به مرگ امام. بعد از اینکه مأیوس شدن در مراحلی به این نتیجه رسیدن که تا وجود مبارک امام هست نمیشه با این نظام کاری کرد. مردم حمایت میکنن، تو صحنه هستن، مردم میان به حمایت و نمیشه کاری کرد. گفتن امام از دنیا بره، مرگ امام همون سقوط نظام هم، تصریح میکردن این رو. به حمد الله اونم باز امیدش رو ناامید شد. حتی خود مسئول نما هم در زمان آخر عمر امام نگرانی داشتند که بعد از فوت امام چی میشه. حتی موقعی که رحلت امام اعلام شد مسئولین خودمون آماده باش داده بودن تو تهران، در چهارراه‌ها، در یه جاهای مخصوص نیرو گذاشته بودن که اختشاشی نشه، سر و صدایی نشه برای ایجاد آرامش. خود مسئولین خودمون هم از بس جو عرض کنم که فضای تهدید کننده ای بود ناراحت بودن، آماده باش میدن امسال امام رحلت کردن. جنازه امام تو بهشت زهرا در یک جای مرتفعی درست کرده بودن چند روز که مردم تودیع کنن با امام. دو سه روز جنازه امام موند تا موقع تشییع. هنوز جنازه امام تشییع نشده بود جانشین برای امام تعیین شد. خیلی امر عجیبی است، واقعا میشه گفت معجزه است. معلوم نبود کی جانشین امام بشد. تو قانون اساسی اون وقت بود که یا رهبر یا شورای رهبری، تو قانون اساسی شورای رهبری داشتیم. خب خبرگان تشکیل جلسه دادن اما ابهام محض، نمیدونن میخوان چیکار بکنن. اگر بخوان شورای رهبری، شورا تعداد چند نفر باشه، کیا باشن، تعداد مشخص نیست، افراد مشخص نیست. اگر یک نفر، اون یک نفر کیست؟ با یه همچه ابهامی روبرو بودن اعضای خبرگان رهبری. یه بعد از ظهر جلسه گذاشتن به نتیجه نرسید، شب جلسه گذاشتن به نتیجه نرسید، فردا قبل از ظهر بالاخره قبل از اینکه جلسه تمام بشه به نتیجه رسیدن. بهترین فرد، شایسته‌ترین فرد اونی که در تمام جهات واجد شرایط است، از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر مدیریت، از نظر سابقه کاری، از نظر دشمن شناسی، احاطه بر امور کشور، تمام جهات رو واجد شرایط در هر کدام در حد اعلا، تنها وجود مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله نیست. اون موقع تحقیق کردن خبرگان، حتی بین مراجع آیت الله عظما گلپایگانی حیات داشتن و دیگران، در بین اونها، در بین درجه بعد، افراد بعد بررسی کردن، نه اینکه چشم پوشی کردن و اقماز. بر ممکنه یک کسی از نظر تقوا معروفتر باشه، اما تقوای لازم برای رهبری روشون دارد. ممکنه یک کسی در نظر از نظر علمی در اصول در فقه بیشتر کار کرده باشد، عمرش رو صرف کرده، اما حد لازم برای مرجعیت برای رهبری در ایشون وو هست. بالاخره واجد جمیع، اونی که جامعه، یه کسی تقوا داره، تقواش هم شاید بهتر باشه یه کسی، اما خب اونی که تقوا داره دیگه از نظر علمی اون حد نیست، از نظر آشنا بودن به مسائل روز، مدیریت، جامعیت نداره. علی هر حال اون موقع به این نتیجه رسیدن، تنها نه یکی از اونها، تنها کسی که جامعه جمیع صفات لازم در رهبری است شخص ایشون. و به عقیده من اگر همین امروزم میخواستن این کار رو بکنن و همین امروزم میخواستن اون کسی که علیق از همه هست به دست بیارن، باز شخص ایشون، خداوند انشاءالله سایه مبارکشون رو بر سر این ملت مستدام بدارد. من یه وقت خدمتشون عرض کردم، ما در خبرگان تحقیق زیادی در سراسر کشور در حوزه های علمیه یه بررسی جامعه یه وقت کردیم، ببینیم مثلا کیا هستن که شأنیت برای رهبری میتونن برای آینده داشته باشن. واقعا به نتیجه نرسید. من خدمتشون عرض کردم یه نتیجه برای ما به دست اومد از این تحقیق و بررسی، و اون نتیجه این بود که دعا کنیم خداوند وجود شما رو تر زمان امام زمان محفوظ بدارد. گفتم ما به این نتیجه رسیدیم. خدمت خودشون عرض کردیم. حالا ایشون فرمودن که در اواخر زمان امام ما هم این دغدغه رو داشتیم، ولی دیدید خدا کمک کرد. حالا هم خدا کمک میکند، نگران نباشید. دلداری دادن. علی حال اینا همش امدادهای غیبی است. گفتن بعد از امام، امیدشون به بعد از امام بود، دیدیم امام رحلت کرد، آب از آب تکون نخورد، رهبر معین شد، ادامه پیدا کرد به همون کیفیت که امام ادامه میداد. خودشون مقام معظم رهبری مکرر تو صحبتشون فرمودن من نسبت به آینده کشور امیدوار هست، خوشبین هستم. و واقعا هم همین جوره. این وضع که انسان میبیند، این اتحاد، این آرامش، این امنیت، این حضور مردم در صحنه، دیدیم همین قضیه اغتشاشات رو چقدر در 9 دی و باز تکرار شد همین 19 دی و ایامی که گذشت، حضور مردم آرامش میده، مایوس میکنه دشمنها رو. ممکنه طرحهایی باز دارند، داشتند، ولی باز یه همچه حضوری که انشاءالله فردا در راه پیمایی مشاهده خواهیم کرد به فضل الهی. ما همونجور که از روش حمایتهای پروردگار دیدیم، حمایت از این نظام رو انشاءالله فردا هم خواهیم دید. و دشمن ناامید میشه، مایوس میشه، میفهمن کاری از دستشون بر نمیاد، نه که قدرت ندارن، قدرت دارن، اما ید الله فوق ایدیهم، این مطلبه، ید الله فوق ایدیهم داره کار میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر داره تأثیر گذاره، و الا اونا تلاش خودشون رو دارن، قدرت خودشون رو هم دارن، اون تا قدرتشون در مقابل قدرت و اراده حق ناچیز و نابود است. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند همینجور که با این همه دشمن و این همه تلاش شبان روزی که برای از بین بردن این نظام داشتند و نتوانستن کاری بکنن، انشاءالله امیدواریم در آینده به همین صورت این نظام با اقتدار، با قدرت، به جوری که در سطح بین الملل تأثیر گذار است، الان اینجوره، اینجور نیست یک کشور کنار افتاده‌ای باشد، تأثیر گذاره در عرض کنم که کارهای عمومی جهان، در کارهای مهم و کلان جهانی تصمیم گیره، تأثیر گذاره، جایی بدون اراده او نتونن کاری بکنن، در مقابل او علیه او نتونن قدرتی نداشته باشن، اینا اراده حق. امیدواریم انشاءالله به همین کیفیت، با همین اقتدار این نظام ادامه پیدا کند و خداوند هر چه زودتر انشاءالله فرج مولایمون، آقایمون، صاحب این نظام رو هر چه زودتر امام زمان رو تعجیل در ظهورش بفرماید و چشم ما را انشاءالله به نور جمالش روشن و منور بفرماید. بحث ما در شرایطی بود که برای وجوب زکات، شرط اول گفتیم بلوغ است، یجب علی البالغ، غیر بالغ زکات برش واجب نیست. شرط دوم عقل، یجب زکات بر عاقل، شخص مجنون زکات برش واجب نیست. شرط سوم که ازش رد شدیم حریت بود، که اگر کسی عبد باز زکات برش واجب نیست. شرط چهارم، بحث امروز الرابع از شرایط، امام فرمود و رابعها الملک، چهارمین شرط از شرایط وجوب زکات ملک، یعنی مالک بودن، که شخص دارای مالکیت نصاب باشد در اجناس مختلف، در دینارین، نقدین باید مالک باشد، مالک اون مقدار حد نصاب. در غلات اربع شرط وجوب زکات این است که مالک باشه، غله داشته باشد، به حد نصاب برسه زکات می. در انعام ثلاثه باید عرض کنم که گن چیز داره، گوسفند داره، گاو داره، شتر داره، مالک باشد، به حد نصاب برسه زکات واجب. پس یشترتو در وجوب زکا الملک، مالک بودن به مقدار نصابی که شرط شده، مالک باشد، یجب علیه زکا. اونی که مالک این مقدار نیست یا اصلا مالک چیزی نیست، وجوب زکات به عهده‌اش تعلق نمیگیرد. این شرط مورد اتفاق منافع
اینها مالک باشه، نه
بله،
اگر شخصی نسبت به منافع اینها مالک باشه نه اصلش، باز این شرط وجوب زکات باقیه.
منافع یعنی باز گندمش رو، گندم دارد اینقدر، شیر گوسفند، بله بله، اگر به حد نصاب، یعنی نه شیر، شیر گوسفند، شیر نه، اقنام ثلاثه، گوسفند داشت، مالک گوسفند باشد، مالک گاو و شتر باشد، مالک غلات باشه، ولو عرض کنم که زمین داره، مزرعه داره، باغ، نم چیه که قلات اربعه نیست. باید قل اینایی که اجناسی که متعلق زکاته، این اجناس رو مالک باشه. ببینید ما نمیخوام مالک مال، مالک مال نمیخوام باشد. این جنس منفعت هم یک پول درآمده، پول داره، درآمده پول خمس باید بده. زکات به این اجناس تعلق میگیره. این اجناسی که یتعلق به زکا باید مالک اینا باشد. یک سال مالک عرض کنم که قلات باشد، این ایمال مالک این قله باشد تا یک سال، مالک درهم و دینار باشد تا یک سال، مالک گاو و گوسفند باشد. حالا منفعت از راه‌های مختلف دارد، اونو ما کاری نداریم. بله اون مالک خمس خود، بله مالک این اعیان، این اجناس باید باشد. مسئله اتفاقی است. مرحوم محقق در معتبر فرمود علیه اتفاق العلماء، این تعبیر. در یه جا دیگه دیگری فرمود علیه اتفاق العلماء کافتن، نید اینجور اهتمام بشتارن. یکی فرمود اجماعن، هم ادعای اجماع شده، اتفاق علماء شده، اتفاق کافتن، بالاخره مخالفی در مسئله نیست که شرط مالک بودنه. باید همه چی وجود دارد. اجماع محقق میگم اتفاق علما مدرکی هنج، اتفاق کل کافتن، هیچ مخالفی در مسئله در این قسمت نیست. در همه اجناس باید مالک باشد. در دینار، درهم و دینار باید مالک باشد به مقدار نصاب، یک سال مالک باشد. در انعام ثلاثه این رو باید مالک باشد. در قلات باید این رو مالک باشد تا یک سال. عرض کنم که دلیل مطلب استدلال، خب اولا تسالم و اتفاق کل از علما اصحاب این که داریم، استدلال میشد هم به آیه کریم از قرآن و هم به نصوص مستفاضه. اما قرآن همون آیه که خوندیم خذ من اموالهم صدقه، امر خداوند به پیغمبر خذ، برو بگیر چی، من اموالهم، از اموالشون صدقه بگیر. اموال جمع مال، مال یعنی چی؟ مثلا میگیم هازا مال و زید، یعنی چه؟ یعنی ملک زید است. مراد از مال یعنی ملک، ملکیت. هازا مال و زید یعنی ملک، در ملکیت زید، در تملک زید قرار دارد. وقتی گفتیم مال و ناس یعنی اون چه که تملک در تملکشون هست، اینو میگیم مال. ظهور مال نسبتشو به افراد میدیم، مال زید، مال امر، یعنی اونی که در تملک، در ملکیت اوست، ظهور در این دارد. این یه ظهور که مراد از مال یعنی اونی که در تملک. یه ظهورم فرمود اموال هم، یعنی اموال ناس، ظهور در این دارد که مال شخصی است، مالک شخصی. مال زید است، مال عمر است، مال بکر است. این دوتا ظهور، هم ظهور در ملکیت برای شخص، اونم ملکیت خاص معین، شخص خاص مالکش شخص خاص باشد، نه یه مالک کلی. بنابراین دو چیز از این ظاهر آیه خارج میشه، از همین دو ظهور. یکی ظهور مال، مال زید، مال عمر، یکی هم نسبت مال رو به اشخاص که میدیم، یعنی مالک شخصی. بنابراین مباهات خارج شد. چرا؟ چون ملک نیست. اگر کسی انفال در اختیارشه، یک زمینهای انفال در تصرف کرده، کش میکند، مالک نیست. ولو تصرف میکنه، در اختیار اوست. ما چی میخوایم؟ مال و ناس. مال یعنی اون که در تملک، در تملکش نیست، بنابراین مباهات خارج میشه چون در تملک نیست. با منفعت هست بله، اما ملک نیست، تملک نیست.
بله،
ما ملکیت میخواییم، نه مال بودن. تنها مال کافی نیست. یکی ملکیت معتبره، پس مباهات خارج. یکی ملکیت اشخاص، مال و ناس، اموال هم، یعنی مال زید باشد، مال عمرو باشد، مال بکر باشد، مال افراده، خارج میکند. مثل وقف رو، یه مالی رو یه کسی وقف میکنه برای طلاب، تملیک میکند به طلاب، اما این ملکیت، ملکیت شخص نیست، ملکیت یه جهته، یه عنوان کلیست، عنوان طلاب، عنوان علما، عنوان فقرا، اینا یه عنوان کلی میگه. وقف میکنه برای مسجد، اینا میگیم جهت خاص. وقف برای جهت میکنه، برای مسجد، برای عزاداری، امثال اینها. تملیک هست، اما اینها ملک اشخاص نیست. چون ملک که بگیم هازا مالک، اونجا تملیک کرده به عنوان فقرا، نمیشه به عنوان فقرا میگیم یجب علیکم الزکا. اگر اون موقوفه مثلا غلاتی ازش به دست آمد، به حد نصابم هست، اما به کی بگیم یجب علیکا، واجب است بر تو، شخص خاصی نداری که مالک شخصی باشد. اینجا عنوان مالک است، فقرا مالکند، یا جهت مالک، مسجد مالک است. عنوانی نیست که بشه امرش کنن خذ من اموالهم، برو بیگیر از اموالشون. هم باید ملک باشد، هم مالک شخصی داشته باشد. بازم اونجا شخص خاص، تملیک به اشخاص شده. چرا؟ اونجا مالک شخص خاص نیست. همونجا که میگه وقف خاص، یعنی برای فرزندانه. حالا اونجا ببینید، اگر گفت شخص خاص، وقف کردم برای شخص زید تا مادامی که حیات دارم، خب یعنی تملیک کرده، یعنی تملیک دیگه. چرا؟ تملیکه در وقف، تملیکه. خب میگیم ملک او شد. بله، تملیک عین است. نه، حالا عرض کردم اختلافی است، ولی مشهور میگن تملیک. علی حاله، پس در این دو جا که یکی عنوان کلی مالک باشد خارجه، و یکی هم این که باید تملیک باشد، ملکیت باشد. این دو شرط ما اینجا برابر، این دو چیز. این بله، زکات به این چی بر میداره؟ میدونم اون وقت چی بر میداره. میفرموند بر میداریم، شما میدید بر میدارید؟ چی بر میداره؟ نه خیر، حالا میرسیم. یعنی با علال مالک اعطا، مالک بده اعطا کنه، دیگری حق ندارد برد از اون مال بردارد زکات بده. اگر ولی هم میگیم، ولی به اعتبار این که جانشین اون طفله، درست، مالک گندم.
این وقت باشد یا هر چه باشد، سهمی که به این زارعه میرسه اگر نساخته بود به پاد چون میخواد آلا وقت باشه، میخواد زمینش عرشه باشه، محصولی که میگیره این آقای زارعه اگر به حد نصاب رسید.
ببینید آخه خلط نکنید، ببینید ما میگیم تعلق میگیرد زکات به چی؟ به مال، یعنی به ملک. خب حالا این ملک، ملک شخص خاص نیست، وقفه، زکات بهش تعلق گرفت و اومدند تقسیم کردن. سهمی که به این آقا رسید، رسید به سهم حد نصاب، باید زکات شو بده. بعد که تقسیم کردیم، اونی که به سهمش رسید یجب علیه زکات. اما خود عنوان کلی فقرا این مالک نیست، یعنی مالک هست زکات بهش تعلق نمیگیره چون شخص نیست. عنوان فقرا، عنوان علما، عنوان مسجد، اونا عناوینی نیستن که تعلق به ما میگیم باید شخص باشد، خطاب بهش بشه، اموال و ناصد کند، میگن این مال مال این زید است. اما در حالا بالاخره این دو ظهور رو ما از آیه استفاده میکنیم و دو چیز خارج، اینا بحث نداره، حالا اینا رو تو میرسیم روشنه. نه هر کدوم سهم خودش رو، بله اگر سهمشون به حد نصاب برسه زکات دارن، نرسید هیچ. اگر مجموعش زکات بهش تعلق میگیره، به حد نصاب هست، اما بعد اون وقت مالک هم داره، اما بعد باید تقسیم کنیم. بعد که تقسیم شد و سهم هر کدام کمتر شد، زکات نیست. دلیل مسئله گفتیم یکی این آیه است که این دو چیز رو ازش خارج کردیم. اموال عرض کنم که مباح، ولو مال هست اما چون ملک نیست خارجه. در عناوین مثل وقف و امثال اینها کلیست، اونم خارج. این آیه قرشریف. اما نصوص، یک روایت که بهش تمسک شده است، صحیحه، عرض کنم که ابو الصباح کنانی است، صحیحه ابو الصباح کنانی روایتش رو عرض کنم که خوز من اموال این، یعنی تعلمال به اینها تعلق گرفته زکات، برو بگیر از اموالش. خیلی خوب باشه، یعنی
اعطا نمیگه شما از مالتون زکات بگیرید از اموال.
حالا خطاب پیغمبر شد که اینها در اموالشون، از این آیه استفاده میکنیم که به اموالشون زکات تعلق گرفته است، لذا پیغمبر به خداوند فرمود برو بگیر ازشون. بله بله، حالا میرسیم این که کی به کی واجب هست، میرسیم. خب روایت اول ابو الصباح کنانی است، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل ینسع او یا یونس او یعین فلا یزال ماله دینا. فی الرجل یونس، این یونس از نسع با همزه، نسع ینسع او نسعن یا انسع یونس او انسان به معنای تأخره، اخره. نسع الشای یعنی اخره، تأخیر اندخور. یونس یعنی یتأخر. مثلا قرضی داده به کسی، وقتش رسیده باید بره بگیره، نمیره بگیره، تأخیر میاندازه. دینی که طلبکار است و تأخیر میاندازه. او عرض کنم که یعین، یه نسخه هم دارد یعیر، آریه میده مالشو، مال مال اینه، دست دیگران آریه داده است، مال رو قرض داده، وقتش هم رسیده نرفته بگیره. پس یک کسی است که لا یزال مالکه ماله دینن، مالش به عهده دیگرانه، دست خودش نیست. ان الرفر رجل ینسى، تأخیر میاندازد که دینی که بره بگیره، او یعین عینه، یعنی به سلف میده، به سلف فروخ پیشخر کرده، عرض کنم که پولشو داده جنسو تحویل نگرفته. فلا یزال ماله دینن، مالش به عهده دیگران است. کیف یصنع فی زکاته، این در زکاتش چی کار باید بکند؟ قال یزکی، باید زکاتشو بده. مالیست، مال اینه، به عهده دیگریست، ولو در دست خودش نیست، دست دیگرانه، اما این مال رو وقتش هم یک سال گذشته زکاتشو باید بده. یزکی ولا یزکی ما علی من الدین، اما اونی که مال دیگران به عهده خودشه، بدهکار به دیگران است. 1,000,000 مثلا بدهکار است، درهم و دیناره، ولی مال خودش نیست، مال دیگران است، قرض گرفته. فرمود نه، این زکات نداره. حالا هر کدوم این دوتا مورد اختلاف است، منتش بحث ما الان این نیست، ذیل روایت بحث ماست. فرمود که ولا یزکی ما علیه من الدین، انما الزکات علی صاحب المال، این شاهد حرف ماست، انما الزکات علی صاحب المال، اونی که مالک ماله، صاحب ماله، زکات به عهده اوست. پس این از این روایت استفاده میکنیم که ملکیت معتبره، زکات به مال شخص تعلق گرفته. انما الزکات و عرض کنم که انما الزکات و علی صاحب المال، اونی که مالک ماله، ملک دارد، ملک در اختیارشه، تملک دارد مالی را، زکات به عهده‌ش است. پس از این استفاده میکنیم که شرط وجوب زکات و تعلق زکات این است که مالک باشد. انما الزکات و علی صاحب المال، اونی که مال داره، مالک مال است، اون زکات بهش تعلق میگیره، مالک مال. این یک. دو تا روایت دیگه هم تقریبا همین جوره. این روایت از نظر سند صحیح هست، روایت دوم روایت عرض کنم که علی ابن مهزیار هست، میگه کتب تو الیه اسأله عن رجل علیه مهر، شخصی که مهر امرأش به عهدشه، لا تطلبه، ولی اون زن مطالبه مهر نمی کنه، لا تطلبه من اما لرفق لزوجها، برای اینکه راحت باشه، سختگیری بهش نکرده باشد، ازش مطالبه نمی کند، و اما حیاءن، خجالت میکشه بیاد بگه مهریه من رو بده. علی حال این مهر به عهده مرد، زن عرض کنم که طلبکاره، ولی مطالبه نمی کند، اما لرفق مدارا میکند یا حیا میکند. حالا این شخص فمکث بذلک علی الرجل عمره، تمام عمر این مرد بدهکار به خانم است، مهریش و طلبکار نگرفته، بعد مکسه بذالک علی الرجل عمره و عمرها، اون زن مادام عمرش، مرد مادام عمرش، ازش مطالبه نمیشه. یجب علیه زکات، آیا زکات این مهریه که مال خانومش هست، مال خودش نیست، اما اون مطالبه نمیکنه، آیا زکات به عهدش واجبه؟ عرض کنم که یجب علیه زکات و ذالک المهر ام لا، فکتب امام در جواب مکاتبه نوشتن لا تجب علیه زکا، مالی که مال اون خانوم هست، مال زنه، مهر اوز، منتا نیمده مطالبه بکنه، این زکات به این مرد تعلق نمیگیرد. چرا؟ فرماد عرض کنم که لا تجب علیه زکا الا فی ماله، مرد برش زکات واجب نیست مگر در مال خودش، این که مال مال خودش نیست، یعنی اون چرا که تمل در تملک اوست، مال اوست باید زکات بده. پس این مال اون زن منتش مطالبه نکرده، اینم یه دلیل که پس زکات به ما یملک تعلق میگیرد. واجب نیست زکات الا فی ماله، اون چرا خودش در تملک دارد باید زکات شو بده. این روایت فقط یه نفر سهل ابن زیاد درش هست که فیه بحثون، گفتن الامر فی سهل ابن زیاد، سهلون سهل گرفتن، بعضی ها ایراد کردن بعضی ها قبول میکنن، اشکال درش هست. یکی هم روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون علیه الدین، بدهکاره، هل یزکی ماله، آیا زکات مال شد، مدیونم هست، بده ولا یزک قال. ها امام جواب دادن، اون سوال کرد از کسی که مدیونه آیا در مالش باید زکات بده، قال، امام جواب دادن یزکی ماله، شخص باید مال خودش رو زکات بده، ولا یزکی ما علیه من الدین، چرا، انما الزکات على صاحب المال، زکات به صاحب مال واجب است، اونی که ما یملک داره در تملکش اموالی هست زکات باید بده. این سه تا روایت، هر سه تا عرض کنم که در باب 9 از ابواب ما یجب علیه الزکا، مراجعه بفرماید اونجا، روایت اول و دوم و سوم از باب 9، این سه تا دلیل مسئله است. پس هم آیه قرآن فرمود خذ من اموالهم، یعنی اون چه در تملکشون هست برو زکاتشو بگیر، که زکات تعلق میگیرد به ما یملک، به اونی که در ملک هست. و یکی هم این سه تا روایت که انما الزکات علی صاحب المال، اونی که دارای مال است در تملک او مال هست او زکات بهش تعلق میگیرد. این بله علی ابن جعفر سألته عن الرجل یکون علیه الدین، مدیونه، این لابد یه سوال در سوال نیمده که زکات داره یا نه، از جواب میفهمی که مراد از سائل چی بوده. قال، امام در جواب سوال او فرمودن که یزکی ما له ولا یزکی ما علیه، اون چه که مال خودشه با زکات بده، چون اون سوال کرد که ان الرجل یکون علیه دین، بدهکاره، اموال مرد، اموال مردم پیششه، اموال مردم پیششه، آیا این مال دیگران که در دست او زکات بده؟ فرمود باید مال خودش رو زکات بده نه مال دیگران رو. نه ده سوال روشن نیست، سوال را جواب این است که اگه اونی که انسان بله ده نه لا یزکی ما علیه، جوابی که امام لا یزکی ما علیه من الدین، اون چرا که به عهدش هست از دین اون زکات نباید بده، لا یزکی ما علیه من الدین، یعنی دینی که به عهدش هست اونو نباید زکات بده، اون مال خودش نیست.
مثلا 50 دینار قرض کرده، این 50 دینار زکات نداره،
بله، اون که مالی که مال دیگران است زکات نداره، مال خودش باید زکات بده. این سه تا روایت، حالا عرض کردم اینا اختلاف درش هست، بله اینا درش اشکال هست، من تو همینجا در دینم اگر کسی رفت مالی رو قرض کرد مالک میشه، ولی اون مال دیگریست، اما بعد که من گرفتم مال منه باید زکاتشو بدم. در اونجا حالا بعد میرسیم، در دین در قرض زکات داره، حالا روایت میگه اون، تا ما در هر سه روایت به اون ذیل کار داریم که میفرماد انما الزکات علی صاحب المال. صاحب مال، یعنی اون که ما یمل در ما یملکش مال هست، زکات باید بده. پس زکات تعلق میگیرد به اون که ملک هست. این خلاصه دلیل ما. تا حالا وجوهی هست بعدا انشاءالله. و صلی الله علیه.